بسم الله الرحمن الرحیم.
با تا اونجایی که مونده بودیم، و هل تشرع الاقالتو فی زمن الخیار الاقرب و نعم، می فرماید آیا شارع مقدس در زمانی که یا مشتری یا بایه خیار فسخ داره، اونجا به اصطلاحی که یک وقتی گفتیم و بعد متنبه شدیم که یک آقایی بوده و بهش برخورد کرد و خیلی متاثر شدن، خب بایه خیار فسخ داره، میتونه معامله رو فسخ کنه، محتاج به اقاله نیست. یا مشتری خیار فسخ داره، میتونه فسخ کنه، محتاج به اقاله نیست. یا هر دو خیار دارن. اینجا شارع قوز بالا قوز میکنه، اگر یکی هم اقاله سبب فسخ است، نه دیگه، خب علت موجوده دیگر، خیار دارن. این محب نزاع واقع شده بین فقها، چون میگن جعل خیار در زمانی که طرف خیار فسخ دارد تحصیل حاصل میشه و تحصیل حاصل درست نیست. جماعت میگن نه، میتونه شارع مقدس برای فسخ دو سبب قرار بده، یکی خیار یکی اقاله، نزاع دارن بین خودشون. و مکرر هم گفته شده که نزاع بین دو عاقل یا هزار عاقل باید یک ثمره ای داشته باشه. و حالا بگیم شارع جعل خیار، جعل اقاله کرده در زمان خیار، چه ثمره ای میده؟ جعل اقاله نکرده چه ثمره ای میده؟ ثمره رو میخوان بفهمیم. و هل تشرع الاقالتو فی زمن الخیار، آیا شرعیت دارد خیار اقاله در زمان خیار؟ الاقرب نعم، جناب شهید اول میفرمود بله شرعیت داره، چه معنی دارد که خداوند در زمان خیار اقاله را جعل کنه؟ ولا یکاد و یتحقق الفائده فی الاقاله حین اذن، اینجا فائده در اقاله دیگه نیست. فائده چه بود؟ که روز قیامت خدا اینا گناهانش می آمرده. ولا یکاد و یتحقق الفائده فی الاقاله حین اذن الا اذا قلنا هی بیعون، یادم نیست جلوها خونده شده یا بعد خونده میشه، در صلح نزاع دارن که صلح یک عقدیست مستقل یا نه ملحق میشد به عقود دیگه. دو نفر یک چیز رو با هم صلح میکنن، این عقد جداگانه یا که از خودش یک احکامی داره یا نه ملحق به بیع میشد، مثلا ملحق به اجاره میشه. مثلا اینجا هم میگیم این اقاله هیچ فایده ای نداره، چون طرفین یا یک نفرش خیار دارد و معامله را به هم میزنه، اقاله نتیجه ای نداره الا در یک صورت که بگوییم اقاله بیع جدیدی است، احکام بیع برش بار میشد. الا اذا قلنا هی بیعون، خب رادیو را فروختیم به مشتری، این بیع بود، حالا برگشته و میخواد اقاله کنه، وقتی که من فروختم ملک او شد یا نشد، ملک مشتری شد یا نشد، این بیع، حالا برگشته پول خودش پس میگرد و دیگه رادیو رو میگیر، میگم امنات بده رادیو رو این پول، بگیم این بیع ثانی شد. بیع اول این بود که من فروختم او خرید، این دفعه که آمد اقاله کنه این دفعه عکس شد، او فروخت نخریدم، این میشد بیع. بیع که شد احکام بیع برش بار میکنیم، حالا بیع هر حکمی داره الا اذا قلنا هی بیعون، مگر قائل شویم که این اقاله بیع است، فیترتب علیها احکام البیع، پس اون وقت مترتب میشد بر این بیع ثانی احکامی که برای بیع است. احکام بیع چیه؟ من الشفعه، بیع در شفعه جاری میشد. اگه خونه ای بوده او خرید و پولاش به من داد و بعد حالا برگشته میگه آقا خونه رو خودت بگیر پولای من رو بده، او فرض کنیم که در این خونه من شریک داشتم و خونه رو از او گرفتم، پیش ما آمد در بیع دویم، شریک من حق شفعه داره، او شریک داشت، اشتباه کردم، او شریک داشت، دوتایی خریدن، حالا اومدن اقاله کردن، سهم خودش به من اقاله کرد، شریکش میتوند این سهم او را که به من اقاله کردن حق شفعه دعوا کند از من بگیردش، شریکش. صورتش معلوم شد یا نه؟ ها؟ بس من از شفعت و غیرها یا احکام دیگری اگر در بی باشد به خلاف الفسخ، اما اگر گفتیم این بی نیست، مجرد فسخ، در فسخ شفعه جاری نمیشد، به خلاف الفسخ. و یک صورت که اقاله درش فائده ای هست، او قلنا بان الاقاله من ذی الخيار اسقاط ذی الخيار، فائده دیگه این است که الان اشاره میکنن این آقایی، بذار ما نظیرش بگم که اینجا رو زود بفهمیم. در طلاق رجعی شوهر تا عده زن سر نیومده حق رجوع داره دیگه. بعد رساله ها رو ببینید اینجا میمیسن، حالا شوهر نه دیگه از رجوع کردن، میاد یک جاشو دست میدن، همین که دست داد رجوع حساب میشه، یا بعضی کارهای دیگه. اینجا هم اگر ما قائل شدیم که اقاله اینجا صحیح هست و او خیارم داشت، میتونست به خیار معامله رو به هم بزنه، به خیار به هم نمیزنه، بگه آقا بیا با من اقاله کن، پولای من رو پس بده، همین که اظهار اقاله کرد میگه خیار ثابت میشه. چرا؟ چون اگر خیار ثابت نشه و به همون خیار فسخ میکرد، آمد به اقاله متمسک. اینم یک فائده که قائل شدیم که طرفی که خیار داره میخواد اقاله کند و تقاضای اقاله میکند، بگیم این تقاضاست، معناش این است که من خیارم را ساقط کردم، به اقاله میخوام اینو پس بگیری شما. اینم فایده دایم. او قلنا بان الاقاله من ذی الخيار اسقاط ذی الخيار، چرا؟ لدلالتها علی الالتزام بالبيع، بدت اینکه یکی میگه آقا اقاله کن با من، این معناش اینه که بیع را ملتزم شده، خیار خود را ساقط کرده است. مثل همون طلاق رجعی، وقتی که این شوهر با یک شوخی میکنه، این دلالت میکنه که اون طلاق را رد کرده، دیگه میگه تو مطلقه نیستی. لدلالتها علی الالتزام بالبیع، بگو و علی اسقاط الخیار، و دلالت میکنه که خیار را ساقط کرده، ازا میخواد به سبب اقاله مال را پس بدد و پولا را بگیره. خب و اسقاط الخیار لا یختص بلفظین، چنانچه رجوع در طلاق رجعی مختص به یک لفظی نیست، یک شوخی بکنه تا اون میشه میده دیگه. اینجا اسقاط خیار لفظ نمیخواد، همین که میاد میگه آقا پولای مرا بده کتابت پس بگیر، به همین خیار ساقط میشد، دیگه نمیخواد بگه فسخت مثلا. و اسقاط الخیار لا یختص بلفظین، بل یحصل اون اسقاط به کل ما دل علیه، به هر چیزی که دلالت کند بر اون اسقاط، من قول و فعل، فعل مثل همین اقاله. خب اینجا چه فائده ای دارد که بگیم دلالت میکند بر اسقاط خیار؟ و تظهر الفائده حین اذن فی ما لو تبین بطلان الاقاله، اگر قائل شدیم که ادعای اقاله دلیل بر اسقاط خیاره، بعد معلوم شد که اقاله باطل بوده. خب اگر گفتیم دلیل بر اسقاط خیاره میتوند خیار فسخ داشته باشه، نمیتوند، نه دیگه زنده. اگر گفتیم اقاله دلیل بر اسقاط خیار نیست، اقاله باطل بود، به همون خیار باقی مونده فسخ میکنه مامدارم. و تظهر الفائده این اذن فی ما لو تبین بطلان الاقاله فلیس له الفسخ بالخیار، در صورتی که بگیم اقاله دلیل بر اسقاط خیار است. خب و یحتمل سقوط و خیارهی به نفس طلبه ها، احتمال هم داره به مجردی که خواهش اقاله کرد خیار ثابت شد، پهران رفت از بین، و یحتمل که فعلیت هم پیدا نکنه ها، و یحتمل سقوط و خیار اون ذل خیار به نفس طلب اقاله، طلبه ها به اقاله، ما علم اون ذل خیار بالحکم، مثلا بلده که به مجرد خواهش اقاله خیار ساقط میشد، اگه این مسئله رو میدونه، ما علمه بالحکم لما ذکرناه من الوجه، که گفتیم اسقاط خیار لفظ معینی نمیخواد، همین که گفت آقا خواهش میکنم بیا اقاله کن، خیار ساقط شد. و من سمه قیل به سقوط الخیار لمن قال لصاحبه اختر. بعد میخونیم انشاءالله. از اینجا گفتن که اگر ذلخیار بیاد به مقابل، طرف مقابل بگد اگر میخوای پس کن، گفتن معناش اینه که من خیار خودم ساقط کردم، تو میخوای پس کن، که خود اختر یعنی خیار اعمال کن، از طرف خواهش کند خیار خودش ساقط میشه. و من سمه قیل به سقوط خیار قال لصاحب، به طرف مقابل فرض کن مشتری هم خیار داشت، بایع هم خیار داشت، حالا مشتری آمده میگه آقا اگر تو میخوای فسخ کنی فسخ کن، یعنی چه؟ یعنی من فسخ نمی کنم، یعنی ملتزم شدم به عقد. و من سمه یعنی از اینجا قیل به سقوط خیار لمن قال صاحب به صاحبهی، به کسی که بگو، برای کسی که بگوید به رفیق خودش اختر، یعنی اختیار کن میخوای فسخ کنی، و هو مرویون ایزن روایت هم داره، ول اقوا عدم السقوط فی الحالین، اقوا این است که نه به این چیزها خیار ساقط نمیشه، چه اقاله بکند خیار باقی است، چه این که مطالبه اقاله بکند خیار ساقط است. یا فی الحالین بزن به علم به این که این مسقط خیار است یا نیست، آشیا دو جور نوشته. خب لعدم دلالته علی الالتزام، بدت این که ای آمده کاهش اقاله کرده یا اقاله را عملی کرده، این دلالت بر این نمی کند که من خیال خود را ثابت کردم، لابد در این منطق نظرتون هست که دلالت باید بین لازم و ملزوم لزومی باشد، یا عقلا یا عرفا، هیچ ملازمه نیست بین طلب اقاله یا اقاله کردن و سقوط الخیار، ملازمه درستی نیست. لعدم دلالته علی الالتزام، التزام یعنی ملتزم شدن به عقد، یعنی فسخ ساقط کردن خیار، حتی بالالتزام، حتی به دلالت التزامی هم دلالت ندارد بر این که من خیار خود را ساقط کردم. دلالت چند تاست؟ سه تا. دلالت ندارد حتی به دلالت التزامی، یعنی بالمطابقه ندارد، به تضمن هم ندارد، التزام هم ندارد، این دلالت بر اسقاط خیار ندارد. و یجوز ان یکون مطلوبه من الاقالت تحصیل و ثواب، و درست میگه خیار ساقط نکردن میتوند فسخ کند، میخواد ثوابی پیدا بشه، لذا به سبب خیار فسخ نمی کند، خواهش اقاله می کند تا طرف این ثوابی ببرن. و یجوز ان یکون مطلوب اون کسی که طلب اقاله می کند من الاقاله، مطلوب چه باشد؟ تحصیل و ثواب، به ها به سبب اقاله، فلا ینافی امکان فسخهی به سبب آخر، این دیگه منافات ندارد که فسخ ممکن باشد از راه دیگه که خیار است، لیکن می خواد ثوابی در بین ببرد، لذا به خیار فسخ نمی کند، خیالش رو گذاشته، باقی گذاشته، ساقط نکرده، میخواد ثواب در بین باشد، به اقاله میخواد به هم بزنه معامله را. و هو من اتم الفوائد، این هو را به کجا بزنیم؟ نه، تحصیل و ثواب، تحصیل و ثواب از اتم فوائد اقاله است. خب الرابع دیگه اینا باید عبارت بخونیم، خیلی معتل نشیم. الرابع عدم و تزیین المتاع، چهارم از مستحبات یا بگو مکروهات، هم مستحب بگیم بهتر میشه، مستحب است که متاع خودش زینت نده که مشتری به چشمش خوب بیاد، اون رو ول کند به همون جوری که هست. و بعد دیدی هی پرتقال رو دستمال بکنن چه نمونه زینت، نه بذار همون جوری که هست. عدم تزین المتاع لیرغب فیه، تا مردم خیلی میل کنند. لیرغب فیه الجاهلو، جاهلو فاعل یرغبه، اول مجهول خونده میشه باشد. لیرغب فیه، تا رغبت کند در اون متاع شخص جاهل که نمیفهمه، میبینه خیلی خوشگل معلوم میشن. ما عدم غایت اخرى، این مستحب است که زینت نکند اگر نظر دیگری نداره. اما یک دفعه نه، برای اینکه مشتری رغبت کند نیست، برای اینکه از بهداری، چی میگن این دکتران بهداشتی، اون میان پرتقال رو میبینن اگر چرکین باشد برمیدارن میرن، این تمیز میکنه برای اینکه اونا نبرنش. اونجا عدم تزیین مستحب نیست بلکه واجبه، چون اگر تزیین نکنن مالش هم میبرن میخورن. لا بله، ما عدم قایت اخرى للزینه، اما تزینه لزینت اخرى، اما اگر پرتقال رو زینت میده، پاک میکنه، تمیز میکنه، لقایت اخرى. کما لو کانت زینت مطلوبتا عادتا، چون عادت این شهر اینه که باید مثلا پرتقال ها خوشگل باشه. کما لو کانت زینت مطلوب عادتا در این شهر، فلا بحثه، اینجا عیب نداره، زینت کند، عدم زینت مستحب نیست. الخامس ذکر العیب، این دیگه حضرت فیل میخواد این کارو بکنه که متا عیبی داره، بگد آقا این پرتقال تو برداشتی فلانجاش خرابه، اینو باید بگد، مستحب ده. اما همچه کاسری شاید پیدا نشه. ذکر العیب الموجود فی متاعه، اونو بگد به مشتری. این کان فیه عیب، اگر عیب باشه در متا، ظاهرن کان ام خفیان، عیب ظاهر باشد یا مخفی، حکایتش میگم، ضعف میشد میلتون، نمیشه میلتون، اینشون آقای خویی گفته، اینشالا اینجا اسمش عیب ندار بکنی. ایشون میگفت که یک نفری در تهران در یک پس کوچه ای چینی فروش موری استقال این چیز دار، یک کسی کاسه جانانه میخواست. کاسه جانانه میگن یک کاسه ایست که سلاطین و اینها میخرن که تعام را توی او باید بخورن، و او خاصیتش اینه که اگر سم زهر داشته باشد فورا میتره کن. او از این بپرس، از این بپرس که کاسه جانان ها کجا، گفتن فوراً پس کوچه اونجا ها یک نفری هست، رحمت و بسهارداری بخورن آور چند تایی رو. این مشتری هی ای را نگاه کرد، او را نگاه کرد و یکی را پسند کرد، یکی چنده مثلا 2000 تومان. اینا که پسند کرد، صاحب مغازه گفت آقا این معیوبه، حرک داره، از اونا برداره. و مردم که حالشون معلومه، گفت ها این میخواد مره گول بزنه، این از اونا بهتره، دیگه این ترک داره، این رو بذار از اونا برداره. اون نمه همی رو میبره، هرچه او بگو این بگو قبول نکرد، اون نمه همی رو میبره. بعد اون مغازه دار میگه فرق قیمت رو دار، اون حالا که میبری این ترک داره تو نمیفهمی، این قدر فرق شد مثلا 500 تومن افتاده. این رفت، رفت و برد پیش اهل خبره، که این همچون بود اهل خبره تا نگاه کرد گفت بلی طرف بود. این آدم مشتری دید که او راستی از روی تدین نگرد، هر دو مبلغه ایشو که همچه کاسری در کنونجا هست و متدین است و کذا میدد، بازارش به قسمی ترقی کرد، او صرف ناپیدا. نظیر این قصه برای خود ما واقع شد، نظرف یک حواله ای کسی به ما داده بود پیش یک صرافی، رفتم پسر صراف بود، خودش نبود. قبل از چند روز در نظر یک زواری 200 دینار بیشتر کمتر دستش بود، اینجا میدن کیف زن و چطور توی بازار ندف شلو بود، از دست یک قافی دو رفت تا امروز کرد. ما آمدیم حواله را دادیم چک را، پسر این سر را پول دادم، مزو تو جیبم گذاشتم و ده بود، تقریبا 500 قدم رفته بودم، دیدم یکی هی اسم مرسدن میکنه، فلانی فلانی برگشتم دیدم هم پسر سره، دیدم ها و چرا حساب نمی کنم؟ قانون صراف این است که پول از محلش دور شد بگه کمه قبول نمی کنم صراف ها، این 100 دینار کمه می کنم. ماره می گیر زهره من این دفعه آس برگشتیم و بگیرم 100 دینار داد. حالا اینجایه هر جا من میشینم میگن این جوان الان عمر زیاد شده، میگن این همچه متدینی نیست، به همین ترویج ما آقا این اعتباری پیدا کرده، حالا کسی با خدا معامله کنه اینجور میشد. حالا گوش کنه. بله این کان ظاهرن کان عیب را بگد چه ظاهر باشد، ام خفی مثل کاسه جانانه لیل خبر، چون روایت دارد که باید عیب را بگد ولو مخفی باشه، یا ظاهر یا مخفی. ولأن ذلک من تمام الایمان فی النصیحه، و این از کمال ایمان شخص است که متاع خودش عیبش به مردم بگد، اما بعضی عکس میکنن عیبش پنهون میکنن که نفهمه. از سادس ترک الحلف حل المبیع و شرا، دیدیم کاسبا به ابوالفضل به امام حسین این پرتقال خوبه، ای ابوالفضل و امام حسین همه را قاطی پاتی میکنن، این خوب نیست، مستحب است قسم نخوره. قال صلی الله علیه و آله ویل للتاجر من لا والله بلا والدا، میگه آقا این پرتقال مال فلان جایه، میگه نه به خدا به همه داره از اونجا نیست از فلان جایه، یا میگه خدا به خدا این پرتقال از فلان جایه، یا نفی قسم، نفی مطلب یا اثبات مطلب، چه قسم به نفی بخورد چه به اثبات. ویل للتاجر من لا والدا و بلا والدا. و قال صلی الله علیه و آله من باع و اشترا فلیحفظ خمس خصال، کسی که میفروشد یا میخرد 5 خصلت را حفظ کند، یعنی این 5 خصلت باید درش باشه، و الا اگر این 5 خصلت درش نیست فلا یشتره ولا یبی، نه بخره نه بفروشه. الربا یکی، حرف قسم دوتا، کتمان العیب 3، ول مده که جنسش مده کند اذا باعه، و زم اذا اشترا، این دوتا رو یکی حساب کنیم چند تا میشه؟ 4 تا؟ 5 میشه؟ دوتا حساب کنیم؟ 5. خیلی. و قال الکاظم علیه السلام 3 لا ينظر الله الیهم، 3 نفرن که خدا نظر رحمت به اینها نمی کنه. احدهم رجل اتخذ الله عز و جل بضاعتا، خدا را جنس قرار داده، نمی خرم اگر با قسم، نمی فروشم اگر با قسم، اتخذ الله عز و جل بضاعتا لا یشتری الا بیمین، لا یبی الا بیمین، این یک نفر. و موضع ال چیه؟ ها؟ و موضع و ها؟ و موضع ال عدده ها؟ چی؟ نه و موضع و موضع ال ما که نمیتونم درست معنا کنم، موضع چی دور معنا کنیم آخه؟ میگه نکنه این کار آخه ها؟ او حدیقه یا آقا حدیقه بگیم دیگه چاره چیه؟ حکیم حاشیهش میگن طلبا چه کنم؟ یعنی چی که بیرفتی نوشته میگه چه کنم؟ هم من میخوام حاشیه بزنم، حدیقه هم طلبا میگن پوپه یعنی چیز درستی نمیدیسه. خب یکیش باشه صادقاً، یعنی راستم قسم بخورد، حالا این میشه یک دوری چسبون داره تا بعد معلوم شد. و موضع الادب یعنی جایی که انسان بخواد با خدا ادب کند، قسم صادق ادب کند قسم نخورد ولو راست باشه. اما کاذب، اما اگر قسم دروغ بخورد فعلیه لعنت الله، پس اون پوپه درست نوشته. موضع الادب یعنی اونجایی که مستحبه که ترک کند در قسم صادق، و الا اگر قسم کاذب میخورد در معامله اون خدا لعنتش کنه. حالا شد یه خود بیتسته. الصبر، السابع المسامحة فيهما. هفتم از اون چیزایی که مستحب است برای مغازه‌دارها مسامحه کنن فیهما، هم در فروش هم در خرید بیع، خرید شراب فروش یا بالعکس بیع کدوم رو میگن؟ فروختن، شراب خریدن. خیلی خصوصا فی شراء آلات طاعات، خصوصا چیزهایی که در عبادت به کار میزند، یا نماز بخره مثلا، یا مهر مثلا بخره، اینه که در تسبیح بخره برای ذکر، نه برای نمایش، برای ذکر تسبیح بخره. فی شراء آلات طاعات، اینم در خریدش مسامحه کند، کاسب میگه 10 تومن اینم فوراً بده، در فروشش هم همینجور که میخواد بفروشه اونم مسامحه کند، اگر مشتری گفت 8 تومن بگو بفرما، دو طرفی مسامحه باشه. فإن ذلك موجب للبركة والزيادة، اگر مسامحه در خرید و فروش بشود برکت میده خدا و زائد میشد مثلا سرمایش. و کذا یستحب فی القضاء والاقتضاء، این است که باز کار هر کسی، از او بیچاره پول طلب داره میگه میگه آقا پولا رو بده، میگه والا شهریه رو نگرفتم، یه حرفا چیه تشر تو شد اقتضای دین میکنه، یا او میخواد پوله بده و 2 روز دیگه مدت سر میاد زودتر ببره، بگه الان 2 روز مدت مونده، هم در قضا یعنی در دادن دین، هم در اقتضا گرفتن دین. خب للخبر، چون روایت داره، از سامن تکبیر المشتری سلاسل، مشتری وقتی پرتقال ها خرید تو خیابان یه دفعه الله اکبر الله اکبر، خب اینی رهبر تکبیر المشتری سلاسل و تشهد و شهادت این واقعا احکام شرعی، چون انسان باش آشنا نیست به نظرش چیز عجیبی نیاد، و تشهد مشتری شهادتین بعد از شراب، بعد از اون که خرید و پرتقال رو تو دستمال بست این کارا رو بکنه. ولی یک خود بعده همه هنوز هم دنباله داره، ولی یک خود بعده همه اللهم اینی اشتریتو التمسو فیه من فضلک، میگه من این خریدم امید دارم درباره من فضل کنی، فضل لی فیه فضلا، برای پرتقالا برای من فضل و رحمت خدا قرار بده. این دی انو دنباله، اینی اشتریته التمس فیه رزقا، فی رزق نداشه، فضل فیه رزقا. خیلی این مرحوم خاشق القطاع هم چیز نقل کردن، من خودم نشنیدم بزش، این تاتول هنک خیلی مستحب محکده خیلی، لیکن ایشون گفتن در این دوره تقریبا حرام میشه، از عدالت طرف رو میاندازد، چون میگن یکی چیزایی که از عدالت آدم میاندازد لباس شهرت، ولو در رساله ها مثال میدونن، در همین کتاب هم خودیم دارن که عاشق لباس پاسدارا رو بپوشه، لباس پاسوانا رو، میگن این از عدالت آدم میاندازد. ایشون میگوتن تحت الحنک هم در این زمان ولو مستحب مؤکده تحت الحنک نیاندازن، چون لباس شهرت میشد، به نظر مردم چیز عجیبی میاد. حالا این هم اگر ما ترکش بکنیم همینجا رو بهتره دیگه، نیسا تو خیابان تکبیر رو شما بگو، ما که نگیم دوتا پرتقال خریدیم نیسا. اتاسه نهم از مستحبات، ان یک بزن ناقصن، و 1 کیلو پرتقال خرید میخواد بخرد، و سنگ 1 کیلو اینجا گذاشتن، پرتقال یه خود هنوز تکمیل نشده، یک دیگه باید بذارن، بگه نه بس هست و 1 کیلو نمیخواد، همون ناقص بده به من، کمتر از 1 کیلو، مشتری عکس کنه، حالا 1 کیلو شده چی بایه؟ بایه 1 پرتقال هم زیاد بگذاره. خب هر دو میخوان به مستحب عمل بشه، مشتری میخواد کم دیگه بس، بایه میخواد زیاد بدن، تو اینا دعواشون میشه، حالا حق با کیه؟ کی مقدمه؟ وظیفه مشتری چیه؟ کم گرفتن. وظیفه باید زیاد دادن. حالا چه کار کنن؟ حتی سه ان یک بزن ناقصن، این یک بزن که دیرش بینیست که مشتری و یدفع راجحن، این وظیفه ای که باید بله و یدفع راجحن نقص نقصانن و رجحانن. به کدوم و کدوم بزنین؟ بله نقصانن و رجحانن لا یؤدی الی الجهاله. بگرد ما که میگیم مشتری ناقص بگیره، یعنی نه اونجور نقصی که معلوم نشد کیلو هست یا نیست، یه خورده ای مثلا، یا باید زیاد بدد، نه اونجور زیادی که معلوم نیست این یک کیلو و چقدره، معلوم باشد 5 مثقال 10 مثقال زیاد است مثلا. پس این نقصانن را در ترکیب نحوی چکار کنیم؟ یک بز ناقصن، که مفعول مطلق ناقصن باشه، اونم ها کرده ناقصن و رجحانن که لا یؤدی الی الجهاله به ان یزید کثیرن. مثلا نخود، الان نخود خریده 1 کیلو، یک مشت زیادی بریزد بخاطی میشد، این نمیدونیم چند غرام است، این منجر به جهد وزن میشد، و بالعکس به ان یزید کثیرن به حیث یجهل مقداره تقریبا. ولو تنازعا، حالا هر دو میخوان به مستحب عمل کنن، این میگه من بیشتر به تو میدم، اون میگه من کمتر میخوام، حالا هم باقیه اگه خدا همچه 2 نفری پیدا کنه. ولو تنازعا فی تحصیل الفضیله قدم من بیده المیزان، هر کس ترازو دستش هست. حالا اینجا ترازو دست مغازه‌دار یا دست مشتری؟ پس حق با باید من بیده المیزان، حالا بیده اینه ای که در دست گرفته، یعنی اختیار میزان دست او باشه. بل مکیال اگر مکیل است، لأنه الفاعل المأمور بذلک، چون او داره وزن میکند، مأمور است او که باید بیشتر بده، مأمور بذلک زیادتن علا کونه معتیان، این هم مأموره که بده جنس رو پول بگیرد و هم مأموره بریم که یه خود بیشتر بده، زیادتن علا کونه معتیان و اخذن اگر ترازو دست مشتری باشد. خیلی العاشر ان لا یمده احدهما سلعته. خب من میخوام پرتقال بخرم، در عوضش فرض بگیر زردالو بدن، مشتری این پرتقالم، قیمت پرتقال زردالو بهش میدم، اون نباید پرتقال خودشم بعد خونه نباید من زردالو هاره مثلا اگر قابل معده باشن. ان لا یمده احدهما سلعته ولا یذم سلعت صاحبه. مشتری نگه بابا این پرتقالات گندیده یه، اون نگه بابا این زردالات گندیده یه، مذمت نکنند جنس یک دیگر را و مدح نکند هر کسی جنس خود را، در مدح جنس خود را مدح نکنند، در مذمت جنس طرف را. بله جنس سلعت جنس. خب للخبر المتقدم، که خبر متقدم کدوم بود؟ ذکر العیب همچه بود یا نه؟ بله. خب و غیره دیگه دلیل هم داریم، ولو ذم سلعت نفسه بما لا یشتمل علی الکذب فلا بأسه. مثلا همون مغازه دار اگر کاسه خود را مذمت میکنه، میگه آقا این طرف داره درد نمیخوره، دروغ نگرد خوبه، راست باشد، اون راست گفته بود، اما یک کسی کاسه صحیحه میخواد مقدسی کنه، میگه آقا این کاسه خوب نیست، از اون کاسه ها بردار و دروغ میگه، اون که حرام میشه اون وقت. بله آقا نه مال خودشه، مال خودشه. ولو ذم سلعت نفسه، جنس خود رو مذمت میکنه. اگر عیب واقعی باشه اونجا عیب نداره، لیکن این بدون مذمت میکنم که عیب نیست. این مثلا رحمش چی بوده نمیدونم فلان، این مرغ ماشینی زاییده تخم مرغ را، از یه حرفایی که عیب واقعی نیست. ولو ذم سلعت نفسه بما لا یشتمل علی الکذب فلا بأسه الهادی اشر ترک الربح علی المؤمنین. این دیگه بدتر شد. پسی چرا مغازه باز کرده؟ 1,000,000 سرقفتی داده، منفعت نگیر از مشتری ها. یعنی چه؟ اگر منفعت نگیره پس چه کار کنه اینجا نشسته؟ پول داده، سرقفتی داده، آخر شاگرد معین کرده، زحمت کشیده. بله، ترک الربح علی المؤمنین. قال صادق علیه الصلاه و السلام ربح المؤمن علی المؤمن حرام. پس همه مغازه‌دارا فاسقن، مؤمنین مشتریان دیگه، از همه ربح میگیرن، اینو چه کارش کنیم؟ ها حرام را تعبیر بردن به مکروه مثلا، بلا کار خلاف میشه. بله، الا ان یشتری به اکثر من 100 درهم فربه علیه. حضرت فرموده اگر از 100 درهم به بالا جنس میخرد اینجا ربح بگیردش، از 100 درهم بالا. الا ان یشتری به اکثر من 100 درهم فربه علیه، این ازش ربح بگیر. فربه علیه اونم قوت یومک، اما یک روز. حالا این کاسه روز 10,000 تومن استفاده داره، قوت یومک نیست که. قوت یومکش فرض کنیم 20 تومن. او یشتریه للتجاره، یا اینکه مشتری برای خودش نمیخواد برای مصرف خونه، میخواد ببره جای دیگه بفروشه، اونجا ربح ازش بگیری جایز است. او یشتریه للتجاره فربه علیهم، اینجا ربح بگیرید بر مؤمنین، یعنی از مؤمنین. لیکن و الف، بله و الفقو بهم، بازم که ربح میگیری خیلی دیگه 100% نگیر، ربح خود کمتر تا اونم خیلی ببینه. خب الا مع الحاجه، مگر این که محتاجه که اگر ربح نگیره قوت لایموت شب را نداره، اینجا ربح بگیرد امنت. الا مع الحاجه فیأخذ منهم نفقت یوم له و لعیاله، مصرف خونش چه مقداره؟ همون مقدار که ربح گرفت دیگه ربح نگیر از مردم، یعنی از مؤمنین. موزعتن علی العاملین، اینم فرض کنیم 50 تومن لازم دارد، از 1 نفر نگیره، ببیند 10 نفر میان، از یکی 5 تومن تا بشه 50 تومن. موزعتن یا موزعتن، بله موزعتن. و این موزعتن را صفت که بگیریم؟ به نفقه، که نفقه تقسیم بشد بر عاملین، بر معاملین. فی ذلک الیوم، همون روز چند نفر مشتری دارد 50 تومن لازم دارد، تقسیم کند به همین چند نفر. حالا این میدونه تا شب چند نفر میان، چیزو شروع کنه به تقسیم. اینم فکر میکنه. بله بله. خب مع انضباطهم، یعنی میدونه که من 10 تا مشتری دارم مثلا. ان الله ترک الربح علی المعاملین بعد تحصیل قوت یومه، اگر نمیدونه چند مشتری میاد، از 3-4 نفر 50 تومن بگیره، از بقیه نگیره، بقیه هم بیره بده بهشون برن. یک روایتی داره، نمیدونم در مکاسبه یا جای دیگه دیدمش، معروف این حکایت، کسی آمد خدمت از صادق سلام الله علیه، عرض کرد که من چه کار کنم امورم بگذارم؟ حضرت فرمود کاسی بیکن، اون من سرمایه ندارم، سرمایه نمیکن، برو مغازه بگیر، جارو بکن، وقتی صبح منشینی و خدایا متوکل به تو آمدم، انشالله خوب میشه. بعد مفصل روایت، این هم همون کار کرد و نشست دکون خالی، مغازه خالی. یک کسی اومد گفت که من فلان جنس دارم برای میفروشی، گفت بیا بلو چیزی گیرش، و همین جور حاصل میگه بس سرمایه دار شد. روایتش مفصله. حالا این پول نگیرد بگیم سرمایه دار نمیشه؟ میشه، خدا رزاق میرسونه. و این لا یعنی اگر منضبط نباشد عدد مشتری ها را نمیدونه که تقسیم کند بر اونها ربح را، ترک الربح علی المعاملین بعد تحصیل قوت یومه. کل ذلک مع شرائهم للقوت. این که میگیم از مشتری چیزی نگیرد، اگر برای قوت خودش میخورد مصرف کنه، نون میخورد، نخود و مثلا چیزی میخورد، اما برای تجارت گفتیم ربح بگیرد نه. کل ذلک مع شرائهم للقوت، اما للتجاره فلا بأس به، به اون ربح گرفتن، اما باز مع الرفق، بازم خیلی دیگه 100% نکنه. کما دل علیه الخبر. بله یک سطح دیگه هم بخونیم یا نخونیم؟ بله یک سطح دیگه هم بخونیم. الثانی عشر ترک الربح علی الموعود بالاحسان. کسی رو دیده میگه بیا جنس از من بخر، من مراعاتت میکنم. خب حالا که گفته بیا من مراعاتت میکنم، وقتی اومد ازش ربح نگیره، چون وعده احسان دادم. ترک الربح علی الموعود بالاحسان، به ان یقول، معنی موعود رو میگه، به ان یقول هلم احسن الیک، بیا پیش من مغازه من جنس بخر، من با تو احسان میکنم. فیجعل احسانه الموعود به ترک الربح. پس این وعده وفایش به اینه که ربح ازش نگیرد، پس قرار بدهد این مغازدار احسان خود را که وعده داده شده به اون احسان، یجعل ترک الربح علیه، بر اون مشتری دیگه ربح نگیره. قال صادق علیه السلام اذا قال الرجل للرجل هلم احسنو یا احسنو بیعک، اگه کسی به کسی بگد که بیا بعد مغازه من جنس بخر، من باید خوبی میکنم در فروش، یحرم علیه الربح. و حالا انسان بی سواد برد داد بزند که این کار حرامه، نه اینا تعویل میبرند به کراهت، یحرم علیه الربح. و المراد به الکراهه، پس به مجرد لفظ یحرم نمیشد بریم داد بزنیم که این کار حرامه. بله و المراد به اون حرمت الکراهه المؤکده. از ثالث دیگه فعلا بسه.